اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 29 فوریه تازه ترین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد. بنت با نشر پیام در اکس نگاشته است که قرار است ارائه این گزارش و گفتگوی تعاملی با نمایندگان کشورها و جامعه مدنی به صورت زنده نش شود. بر اساس گزارش ها بنت گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به وخامت نهاده و طالبان در حمایت از حقوق بشر ناکام بودند. و نقل از رادیو آزادی، بنت تأکید کرده است که وضعیت ناامید کننده کنونی در افغانستان ناشی از نقص گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک توسط طالبان است. قصر سفید میگوید که امضای توافقنامه دوحه با طالبان در سال 2020 این گروه را نیرومند و شرکای ما در حکومت پیشین افغانستان را تضعیف کرد. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید 28 فوریه در جواب به پرسش خبرنگار صدای آمریکا گفت: چنانچه که میدانید 4 سال قبل اداره قبلی توافقنامه دوحه را در سال 2020 با طالبان امضا کرد و متعهد شد که نیروهای خود را چند ماه پس از تحلیف رئیس جمهور بایدن بدون هیچ مسیر روشن یا پلانی برای برنامه‌های بعدی خارج کنیم. سخنگوی قصر سفید گفته است که ایالات متحده طالبان را در مقابل تعهداتشان مسئول می‌داند.
طالبان به تعهدات خود در توافقنامه عمل نکردند. طالبان همچنان با وعده‌های خود مبنی بر آغاز مذاکرات معنادار با افغان‌ها جهت هموار کردن راه برای یک نظام سیاسی جامع و فراگیر عمل نکردند. ما هر روز به طور خستگی‌ناپذیر کار می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این مجموعه از تعهدات تحقق پیدا کند.
مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. نمایندگان تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان دیروز 29 ماه فوریه نخستین اجلاس خود را دایر کرده و حلف وفاداری یاد کردند. این اجلاس حدود 3 هفته پس از انتخابات دایر شد که با اتهامات تقلب گسترده امراه بود. مراسم سوگند نمایندگان پارلمان جدید توسط راجا پرویز اشرف رئیس سابق این مجلس در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. پارلمان پاکستان امروز اول ماه مارچ رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می کند و صدر اعظم پاکستان در 4 ماه مارچ انتخاب خواهد شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هند دیروز 29 ماه فوریه گفت برای فسخ قرارداد 20 شهروند این کشور که در اردوی روسیه گیر مانده اند تلاش می کند. رندهیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند به خبرنگاران در دهلی نو گفت: ما برای مرخصی پیش از وقت آنان تلاش‌های همه‌جانبه به خرج می‌دهیم. ما با مقامات روسی در دهلی و مسکو تماس‌های منظم داریم. 2 سال پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین که در آن ده ها هزار سرباز کشته شدند، مسکو تلاش دارد جنگجویان بیشتری را از کشورهای دیگر جذب کند. چندین تن از شهروندان هندی که در اردوی روسیه جذب شدند به فرانس پرس گفتند که با وعده دریافت معاش‌های بلند و پاسپورت روسیه آنان را برای پیوستن با اردوی این کشور جذب کرده است. وزارت خارجه هند هفته گذشته تایید کرد که شماره نامشخصی از شهروندان این کشور در اردوی روسیه برای انجام وظایف حمایتی ثبت نام کردند. این وزارت گفته است که شماره از آنان از قبل در نتیجه مداخلات مقامات هندی از اردوی روسیه مرخص شدند. تا کنون دهلی نو و مسکو تایید نکردند که آیا این افراد برای جنگ در اوکراین اعزام شده بودند یا خیر. اسرائیل بار دیگر جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. مقامات اسرائیلی 28 فوریه گفتند که حملات هوایی را بر تأسیسات تسلیحاتی حزب الله در جنوب لبنان انجام داده و چندین میزایل شلیک شده به اسرائیل را رهگیری کردند. پس از آغاز جنگ در غزه، مرزهای لبنان و اسرائیل تقریبا همه روزه شاهد تبادل آتش میان اردوی اسرائیل و جنگجویان حزب الله لبنان بوده است. گروه‌های فلسطینی مستقر در لبنان نیز بعضا مسئولیت حملات بر اسرائیل را به عهده گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه 29 مایه فوریه هشدار داد که اگر غرب با دامن زدن به درگیری در اوکراین ادامه دهد، خطر واقعی جنگ هسته‌ای وجود دارد. پوتین در سخنرانی سالانه خود به ملت گفت نیروهای روسی در اوکراین در حال پیشروی اند. وی همچنین هشدار داد که هر کشوری که جرأت فرستادن نیرو به اوکراین را کند با عواقب فاجعه بار مواجه خواهد شد. پوتین گفت آنها احتمال اعزام قطعات نظامی غربی به اوکراین را اعلام کردند. وی گفت عواقب مداخلات احتمالی فاجعه بزرگ را بار خواهد آورد. آنها باید در نهایت درک کنند که ما نیز تسلیحات داریم که میتواند اهداف را در داخل قلمرو آنها هدف قرار دهد. هر کاری که غرب انجام میدهد تهدید واقعی جنگ هسته‌ای و نابودی تمدن را به بار میآورد. سخنرانی پوتین ظاهرا واکنش به اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است که در جریان هفته احتمال فرستادن نیروها به اوکراین را رد نکرد، اما سایر رهبران اروپایی اعزام نیروهای غرب به کیف را رد کردند. بحث در مورد اعزام نیروهای غربی به اوکراین خشم مسکو را برانگیخته، جایی که درگیری اوکراین به عنوان جنگ غیر مستقیم غرب علیه روسیه تلقی می شود. وزارت صحت غزه دیروز 29 فوریه گفت در اثر گلوله‌باری نیروهای اسرائیلی بر افرادی که برای دریافت کمک‌های بشری در غزه انتظار می‌کشیدند 104 تن کشته شدند. این وزارت گفته است که در این گلوله‌باری که در 14 در غرب غزه صورت گرفت صدها تن دیگر زخم برداشت، اما اردوی اسرائیل گفته است که ده‌ها تن در شمال غزه در جریان ازدحام مردم برای دریافت کمک بشری زیر پا شده و زخمی شده‌اند. با آن هم اردوی این کشور با نشر بیانیه گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کرده است. در یک خبر دیگر نیروهای اسرائیلی گفتند که عملیات را در شمال غزه و حملات هوایی را در خان یونس انجام دادند. وزارت صحت غزه روز گذشته گفت شمار فلسطینی های کشته شده در حملات اسرائیل به 30,035 تن و شمار زخمیان به 70,453 تن رسیده است که اکثریتشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. با گذشت 4 سال از امضای توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان، جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور هر دو در امضا و تطبیق این سند مقصرند. بولتن که در جریان مذاکرات میان واشنگتن و طالبان مشاور امنیت ملی ایالات متحده بود، با صدای آمریکا گفت دونالد ترامپ میخواست نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون کند. او در مورد اینکه پیامدهای آن چی بوده میتواند فکر نکرد و یا اگر فکر آن را کرده بود با آن توجه نکرد. جزئیات بیشتر این گفت و شنود با جان بولتن در بخش گزارش های این ساعت پخش خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ایالات متحده آمریکا میگوید آتش بس موقت در غزه تا حد مشکل رسانیدن کمک های بشری را حل خواهد کرد. این در حالی است که مذاکره کنندگان از آمریکا، مصر، قطر روی چهارچوب یک آتش بس 6 هفته‌ای کار میکنند که مطابق آن حماس شماری از گروگان های اسرائیلی را در برابر زندانیان فلسطینی رها خواهد کرد. در این میان وزیر خارجه اداره فلسطین در ژنو میگوید او معتقد است که حماس از ایجاد یک حکومت تکنوکرات در فلسطین حمایت میکند، اما اصرار میورزد که در حال حاضر نباید در هیچ حکومت ائتلافی شامل ساخته شود. جزئیات بیشتر را از ژیلا نوری بشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید سازمان ملل متحد برای توزیع مواد غذایی و سایر کمک ها در داخل غزه با مشکلات روبرو است و باید همه جوانب جنگ به این مسئله رسیدگی نمایند. متیو ملر سخنگوی وزارت در کنفرانس خبری گفت در صورتی که تلاش ها برای توافق روی آزادی گروگان ها نتیجه بدهد، این کار به یک آتش بس موقت مدعی خواهد شد و مشکلات زیادی مربوط به توزیع کمک های بشری در غزه را حل خواهد کرد.
سازمان ملل متحد نمیتواند مواد غذایی و سایر کمک ها را به دلیل وضعیت بد امنیتی به نیازمندان برساند. تمام جوانب جنگ باید به این مسئله رسیدگی نمایند و ما به خاطر آن تلاش میکنیم. باید بگویم که ما همچنان برای رسانیدن کمک های بشری برای بازگشایی راههای بیشتر بر علاوه گذرگاه های رفح و کریم شالوم کار میکنیم و امیدواریم که با این کار مشکلات توزیع مواد تا حدی حل شود. ما سایر طرق رسانیدن کمک های بشری را نیز مورد غور قرار داده ایم.
این هفته کاروان حامل مواد غذایی به شمال غزه رسید. مقامات اسرائیلی روز چهارشنبه گفتند این اولین بسته کمک بزرگ از یک ماه بدین سو به شمال غزه می باشد، جایی که سازمان ملل متحد از بدتر شدن قحطی برای صدها هزار فلسطینی که در تهاجم اسرائیل گیر ماندن هشدار داده است. در حالی که مذاکرات برای یک آتش‌بس موقت در بدل آزادی گروگان‌ها ادامه دارد، جنگ در غزه ادامه داشته و آسمان غزه با حدود حملات اسرائیلی بار دیگر تیره شده است. جو بایدن از جمهور آمریکا گفته است که رسیدن به یک توافق نزدیک شده است، اما مقامات اسرائیلی و حماس در مورد آن آنقدر خوشبین نیستند. مذاکره کنندگان از آمریکا، مصر و قطر روی آماده کردن چهار چوکات توافق آتش‌بس شش هفته‌ای کار می‌کنند که بر اساس آن حماس در بدل آزادی زندانیان فلسطینی شمار از گروگان‌ها را رها خواهد کرد. تا این وقفه موقت در جنگ، مذاکرات برای آزادی سایر گروگان‌ها ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر وزیر خارجه اداره فلسطین معتقد است که حماس از ایجاد یک حکومت تکنوکرات فلسطینی حمایت میکند، اما تاکید نمود که در حال حاضر این گروه نباید در هر نوع ائتلاف شامل شود.
ما به این باور هستیم که حکومت جدید باید مسئولیت کامل خدمات را در کرانه غربی و غزه بگیرد. حکومت فعلی که استعفا داد احتمالاً آمادگی مسئولیت پذیری را نداشت. به همین خاطر ما فکر کردیم حکومت جدید باید در کرانه غربی و غزه مسئولیت را بپذیرد و به این دو منطقه باید به حیث یک واحد ارضی رسیدگی شود.
المالکی همچنان اضافه نمود بجا شدن فلسطینی ها باید متوقف شود. تا کنون اکثریت مردم غزه، یعنی 2.3 میلیون نفر، از خانه هایشان بجا شدند. او همچنان اضافه کرد که حمایت سیاسی بین‌المللی از حکومت تازه مهم است و حماس باید این مسئله را درک نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از 4 سال، دو طرف ایالات متحده و طالبان همچنان یکدیگر را به عملی نکردن برخی مواد این توافقنامه مقصر می دانند. محمد احمدی در این مورد گزارش دارد که به سهم شما می رساند.
طالبان در توافقنامه دوحه و قطع رابطه با گروه های دهشت افکن، تشکیل حکومت فراگیر و همشمول و احترام به حقوق بشر تعهد کردند. ایالات متحده آمریکا بارها حکومت طالبان را بر نقض توافقنامه دوحه به ویژه تداوم روابط با گروه‌های تروریستی از جمله گروه القاعده متهم کرده و گفته است که طالبان این توافقنامه را عملی نکرده است. اما طالبان ایالات متحده را به عدم پایبندی به این توافقنامه متهم کردند. ماروین وین، بام کارشناس مسائل افغانستان در انستیتوت شرقی میانه، میگوید که حضور ایمن الزواهری در کابل نشانه آن بود که حداقل برخی از طالبان، به خصوص احتمالاً شبکه حقانی، حمایت خود را از القاعده بر نداشتند.
انتظارات از این توافقنامه وجود داشت، البته که در توافقنامه نوشته نشده است، و آن این بود که طالبان هر وقت به قدرت برسند، سیاست ها و پالیسی های اجتماعی را که در دوره اول حکومتشان در پیش گرفته بودند تکرار نخواهند کرد. این بخش در توافقنامه نبود، اما تفاهم روی آن شده بود که آن گروه به آن عمل کند. البته در واقعیت این طور نشد و ممنوعیت های زیادی را بر زنان و آزادی بیان و مخالفین سیاسی خود اعمال داشتند. این کار طالبان باعث تعجب همه نشد، بلکه ما امیدوار بودیم با وجودی که آن موارد در توافقنامه دوحه به صراحت درج نشده است، آن گروه به آن عمل خواهد کرد.
اما محمد رسول طالب که عضو هیئت مذاکره کننده نظام جمهوریت بود، میگوید هدف اصلی توافقنامه دوحه که بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، حل مسئله افغانستان نبود، بلکه مکانیزمی برای خروج نیروهای آمریکایی و همکاری بعد از ترک افغانستان بود. آقای طالب معتقد است یک مشکل در خود قرارداد است و مشکل دیگری مربوط به استراتژی طالبان است.
مشکل دوم طالبا است. طالبا قصد عملی کردن بندهای دیگه توافقنامه را فقط برداشت میز که نداشتن. اونا میخواستن که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و بدونبالش با استراتژی نظامی و با جنگ و کشتار افغانستان تصرف کنن و در بند و پایبند ای که بندهای دیگه از قرارداد عملی شده هم نبودن و مکانیزمی هم در قرارداد وجود نداره که اونا را مسئول بسازه برای عملی شدن و ولی زا عملا امون چیزی اتفاق افتاد که ما و شما شاهدش بودیم.
اما هدایت الله پکتین آگاه رابط بین الملل در کابل میگوید که ایالات متحده به برخی مواد توافقنامه دوحه عمل نکرده است و تعزیرات بیشتر را بر شماری از افراد طالبان وضع کرده است.
ما میبینیم که آمریکا تعهد سپرده بود که بعد از توافقنامه دوحه لیست اعضای ارشد یا بعضی کسایی که در لیست سیای شورای امنیت هستن اونا را از حذف میکنه، اما ما دیدیم که بعد از تقریبا 4 سال هنوز هم افراد نه تنها که در لیست سیاه باقی مانده است، بلکه بعضی محدودیت های جدید وضع شده است و حتی نه تنها که کاهش یافته بلکه گسترش یافته است.
آقای پکتین میگوید که توافقنامه دوحه شامل مذاکرات بین الافغانی برای سهیم ساختن طالبان در قدرت بود که با مخالفت حکومت جمهوریت همراه کردید، اما مذاکره کننده پیشین جمهوریت استدلال میکند که توافقنامه دوحه نمیتوانست مبنای مذاکرات حکومت جمهوریت با طالبان باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
توافقنامه صلح دوحه میان طالبان و حکومت امریکا که به تاریخ 29 فوریه 2020 پس از 18 ماه مذاکره میان طرفین در قطر امضا شد، با انتقادات زیادی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر به ویژه نهادهای مدافع حقوق زنان مواجه شد. هیدربار مسئول بخش حقوق بشر و زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که پس از امضای توافقنامه دوحه طالبان قدرت را به دست گرفتند و افغانستان را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با بدترین بحران حقوق زنان در جهان مبدل کردند. شرح بیشتر نظریات مدافعین حقوق بشر را در گزارش از من فرخنده پیمانی میشنوید. سال از توافقنامه صلح دوحه میان طالبان و ایالات متحده امریکا گذشت. بر اساس این توافقنامه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند و طالبان دوباره به قدرت برگشتند. این توافقنامه به خاطر بازگشت مجدد طالبان به قدرت مورد انتقادات شدید ملی و بین المللی قرار گرفت. نهادهای مدافع حقوق بشر عدم حضور و اشتراک زنان در مذاکرات دوحه را یکی از موارد آشکار نقض حقوق زنان در این توافقنامه می دانند.
مذاکراتی که منجر به امضای توافقنامه دوحه شد از منظر حقوق بشر بسیار مشکل ساز بود. اولا این که برای زنان افغان در این پروسه هیچ نقشی وجود نداشت و آنها از همه بحث ها حذف شدند. این نقض آشکار قطعنامه 325 شورای امنیت ملل متحد بود و 24 سال قبل تصویب شده است و در آن به صراحت آمده است که میگوید زنان حق دارند در تمام مذاکرات صلح و بحث های مهم درباره آینده کشورشان شرکت کنند.
از سوی دیگر زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل میگوید که پس از امضای توافقنامه دوحه و در نهایت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، موارد زیادی از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که حاکمیت قانون را در آن کشور زیر سوال میبرد.
ما شاهد گسترش نقض‌های حقوق بشری هستیم به ویژه نسبت به زنان و دخترها در افغانستان که فعلا دخترها و زنان بالاتر از سنف 6 اجازه رفت به مکاتب را ندارد که این میتونه خیلی پیامد جدی و ناگوار برای مردم و آینده افغانستان داشته باشد.
خانم بار علاوه کرد که از ابتدای این مذاکرات واضح بود که طالبان به احترام به حقوق بشر و حقوق زنان اعتقاد ندارند، ولی ایالات متحده به گفته های آنها که گویا طالبان تغییر کردند به راحتی باور کرد.
عواقب توافقنامه دوحه دقیقا همان چیزی بود که مدافعان حقوق زنان در آن زمان پیش بینی میکردند. سرکوب گسترده حقوق زنان و دختران عمیقا ادامه دارد که زنان و دختران را در هم عرصه های زندگیشان از حقوقشان محروم میکنند. طالبان تقریبا هم مواردی از پالیسی های توهین آمیز را که در دوره اول قدرتشان بر زنان اعمال میکردند را بازگشتاندند و افغانستان را به بدترین بحران حقوق زنان در جهان مبدل کردند.
شهلا فرید، استاد پیشین حقوق در پوهنتون کابل، میگوید یگانه قربانی توافقنامه صلح دوحه زنان و دختران افغانند که از حقوقشان محروم شدند.
ما فکر میکنم یکی از وضعیتایی که بعد از توافقنامه دوحه و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان عملی شد، این است که نقض حقوق بشر صورت میگیره در حاکمیت طالبان. دروازه مکاتب برای میلیون ها دختر افغانستان بسته است و چون این موضوعات در داخل توافقنامه بهش تماس گرفته نشده بود، امروز طالبا بعد از به قدرت رسیدن خود تمام حقوق اساسی زنان را نقض کرد.
اکنون که بیشتر از 2.5 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، در موقف گیری سختگیرانه این گروه درباره زنان، حقوق بشر و شیوه حکومتداریشان هیچ تغییر مثبت رونما نگردیده است، بلکه محدودیت‌ها بیشتر و فضا برای زندگی زنان تنگ‌تر شده است. اما طالبان همواره از موقف حکومتشان دفاع کرده و می‌گویند حقوق زنان در افغانستان در چوکات اسلام تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گذشت 4 سال از امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان، قصر سفید میگوید که امضای این سند طالبان را نیرومند و شرکای واشنگتن را تضعیف کرد. نمایندگان ایالات متحده و طالبان پس از 8 ماه مذاکرات این توافقنامه را که منجر به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شد با تاریخ 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. در این حال حکومت طالبان واشنگتن را به نقض این توافقنامه متهم کرده است. همکارم سید عزیز رحمان در این مورد با جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، انجام داده است که به سمع شما میرسانیم.
خب با تاسف، یگانه هدف که واقعا به دست آمد این بود که ایالات متحده و شرکای ناتوی آن از افغانستان بیرون شدند و این کار به طالبان و حامیان آن اجازه داد تا کنترل را به دست گیرند و پیشرفت هایی را که پس از سقوط طالبان در افغانستان به دست آمده بود به عقب برگشتانده شود. واضحا که برای مردم افغانستان یک وضعیت بسیار بدی بوده است. فکر می کنم چیزی که برای همسایه های افغانستان و مردم جهان تهدید کننده می باشد این است که طالبان باری دیگر به جنگجویان توریست خارجی اجازه ورود دادند و آن کشور را به یک محل امن برای آنان تبدیل کردند. این کار مردم را در سراسر جهان با خطر دوچار می کند. فکر می کنم نتیجه گیری که در سال روز این سند می توانید داشته باشید این است که یک توافقنامه بسیار بدی بود. زمانی که این توافقنامه امضا می شد، درک درستی از وضعیت در افغانستان وجود نداشت و خروجی که صورت گرفت نیز به گونه بسیار بد تطبیق شد. اساسا این تصور که گویا طالبان مطابق و تعهدات خود عمل خواهند کرد و قطع حمایت جامعه جهانی که پس از سرنگون شدن طالبان و شکست القاعده با مردم افغانستان صورت گرفته بود، بزرگترین اشتباه بود.
ولی در جریان مذاکرات دوحه که در نهایت به توافقنامه دوحه انجامید، شما اینجا در قصر سفید مشاور امنیت ملی ایالات متحده بودید. پس نظر یا نقش شما چی بود؟
خب پیرامون مذاکرات در کتابم اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد به طور وسیع نوشتم و من در مورد مذاکرات پیرامون برخی از امتیازاتی که در نظر گرفته شده بود مشکل داشتم. واضحا که در مورد نتیجه آن نیز مخالفم، ولی رئیس جمهور ترامپ هدایت آن را داره بود. او میخواست تا نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون کند. او در مورد اینکه پیامدهای آن چه بوده میتواند فکر نکرد و یا اگر فکر آن را کرده بود ولی به آن توجه نکرد. واضحا که او در انتخابات 2020 شکست خورد و اگر رئیس جمهور بایدن به این باور بود که توافقنامه دوحه یک معامله بد است، می توانست ایالات متحده را از آن خارج کند، ولی او به پیش رفت و توافقنامه ترامپ را اجرا کرد. بنابراین دو رئیس جمهور است که مقصرند.
ولی قصر سفید تاکید دارد که توافقنامه دوحه برشان از حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ارث مانده.
به عنوان کسی که رؤسای جمهور را در بیرون شدن از بسیاری توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی کمک کردم، همیشه اجازه دارید که از یک قرارداد بیرون شوید. این سند حتی یک قرارداد هم نبود، در حقیقت یک توافقنامه غیر امضا شده بود. بنابراین فکر می کنم کاملا امکان پذیر بود که جو بایدن یا از آن به گونه کامل بیرون می شد و یا می گفت که تطبیق روند خروج را تا زمانی آغاز نمی کنیم که از جانب طالبان شواهد بیشتری در مورد عملی کردن تعهداتشان نداشته باشیم. فکر می کنم برای مردم افغانستان این روند در کل به نهایت بد بود و یک اشتباه بد استراتژیک برای ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تحلیلگران اقتصادی میگویند بعد از سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان، تجارت هایی که توسط زنان به پیش برده میشد و یا مدیریت میشد به صورت قابل ملاحظه متاثر شده است. تحلیلگران اقتصادی میگویند با اینکه طالبان زنان را به صورت رسمی از سرمایه گذاری های کوچک و معاملات تجارتی منع نکردند، اما محدودیت های در عرصه های دیگر وضع شده است که به کار و کسب زنان تجارت پیشه و صنعتکار صدمه زده است. در این مورد فوزی احسان نظریات قیس محمدی تحلیلگر اقتصادی را پرسیده است. توجه کنید به شرح بیشتر این مصاحبه.
بعد از تغییرات سیاسی که در افغانستان رخ داد، سرمایه گذاری های کوچک و به خصوص از طریق زنا سرمایه گذاری هایی که می شد، وضعیتشان چگونه است؟
بعد از اینکه حکومت به دست طالبان می رسه، یک تعداد زیادی از کارمندای زن که خودشان در ادارات و همچنان در فابریکه ها و بزنس های کوچکی که یا توسط زنا یا هم توسط مردا به پیش برده می شد کارمند بودن، اونا کار خود از دست دادن و یک تعداد زیادی از خانمایی که وابسته به کمک های مالی به خاطر بزنس خود بودن، اونا هم این کمک های مالی را از دست داد و یک صدمه شدید در کاروبارهای کوچک زنها بوجود می آید. و ضمناً با وجود از این که تا به امروز طالبان مشخصا اعلام نکردن که زنها نمیتونه بزنس بکنن، ولی کارهای دیگه که در دور آشی زنها صورت گرفتن نشان دهنده ازی است که یک دید منفی در مقابل ازی وجود داره. مثلا ای که تحصیلات در افغانستان بند شده، این خودش به معنی ازی است که ما 10 سال 15 سال بعد زنهایی نداریم که اونا بزنس خوانده باشن، اقتصاد خوانده باشن، احصایه و فایننس خوانده باشن، مدیریت خوانده باشن و اونا بتونن که یا بزنس های خود را برا بندازن و یا هم بزنس های دیگرها را بتونن موفقانه پیش ببرن. یا مثلا زمانی که میبینیم در افغانستان شرایط برای کار کردن زنها فراهم نیسته، این خودش به معنای ازی است که زنها نمیتونن من حیث کارمند، من حیث تولید کننده، من حیث تجارت کننده و معاملات بره داخل بازار و داخل مارکت شوند. یا مثلا امی که تا به امروز واضحا یک مکانیزم درست به خاطر قرضدهی وجود نداره، این خودش نشان دهنده ازی است که ما در قسمت قرضدهی برای کاروبارهای کوچک زنها مشکلات داریم.
اگر وضعیت به چنین منوالی که هست ادامه پیدا کنه، وضعیت او زنای تجارت پیشه را که تجارتهای کوچک در افغانستان دارن یا داشتن چیگونه میبینین؟
من فکر میکنم که وضعیت و دید آینده تجارتهای خرد و کوچک خصوصا که توسط زنها رهبری میشه در افغانستان بسیار زیاد تاریک است. از یک طرف ای که بر از اینا برنامه های تشویقی وجود ندارد. مثلا از ارقام قسم معلوم میشه که در 5 سال اول ایجاد سرمایه گذاری های کوچک 95% اینا طبیعتا از بین میره به دلیل عدم تقاضا، عدم موجودیت کردیت و امثال. هم صرف 5% اینا میتونه که جان زنده و بر ببرن و اینا 5 ساله شوند. اما وقتی که شرایط به این شکل باشه، من فکر نکنم که حتی 5% بتانه که جان زنده ببره و 5 ساله شوند. اکثریت اینا در مواستانه های سال اول خود سقوط میکنه و پهلوی از او اگر ببینیم که زمینه تحصیل برای خانم ها مساعد نیسته، به این معنی که خانم هایی که نیاز به او مهارت هایی داره، او درس ها و تئوری هایی داره که به اساس از او بتانه تجارت پیشه شون، اونا دیگه نمیشن. یا مثلا وقتی که دیده میشه که نمایشگاه های کمتر ایجاد میشه در این قسمت، وقتی که دیده میشه که بر اینا سهولت ها ایجاد نمیشه، آینده از این بسیار زیاد تاریک است. من فکر میکنم یک تعداد از زنای تجارت پیشه که امروز تجارت های متوسط داره، اینا هم در افغانستان مانده نمیتونن، چون روز مره بر اینا شرایط تنگ میشه. شاید اینا برن به کشورهای دیگه، مثلا دبی، مثلا تاجیکستان، ایران، پاکستان و کشورهای دیگه مثل ترکیه هستن که اینا تاجرها رو به سینه باز میپذیرن. یک تعدادی از اینا میره در این کشورها مدغم میشه، شاید به افغانستان کار بکنن، شاید هم نکنن. یک تعدادی که کاروبارهای کوچک هستن و اینا تانستن تا به امروز زنده بمانن به اساس کمک ها و این مسائل، اینا هم تا یک حد تا چند سال آینده یا کاملا فوران میکنه میره به کشورهای دیگه مهاجر میشه، یا اینا از بین میرن و در افغانستان سقوط میکنن و خراب میشه. ولی امید به این داشتن که در این شرایط و با در نظر داشته قوانینی که فعلا حکم راسته، امید به این که تجارت های جدید برپا شوه، مردم های جدید بیان تجارت پیشه شوند، خصوص از جمله خانم ها، بسیار زیاد غیر ممکن معلوم میشه و بسیار یکایندی تاریک به جدیده میشه.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین